أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير مغفر ومعين. به کتاب ما صفحه 151 گواهی نفس، چنانکه در 1:17 گذشت، یکی از گواهی نفس جان را از صورت می‌گیرد می‌کند این است که به توسط قوا مبدع آثار خیش است. تا آنجا که صدر المتألهین این ویژگی را معرف نفس قرار داد و آن را به مبدعی در اجسام که با استخدام قوا منشأ آثار خیش است تعریف کرد. صورت آبیه آثاری دارد، صورت ناریه آثاری دارد، صورت طلا، صورت نقره آثاری دارند، اما اینها مستقیما آثارشان از صورت نشأت میگیره. وقتی به نفس میرسیم، نفس اینچنین نیست. نفس آثارش با استخدام قوا صورت میپذیرد، مستقیم نیست. این قوا را هم خود میسازد، نفس قوه میسازد و با قوه کار میکنه. مثلا قوه بینایی، قوه شنوایی، حس مشترک، قوای علامه و عماله، قوای مدرکه و محرکه، اینها رو میسازه و با اینها کار میکنه. از این رو نباید انتظار داشت که نفس را به درستی بشناسیم بیان که از مسائل مربوط به قوای آن آگاهی کافی داشته باشیم. بنابراین میباید پیش از بررسی دیگر مسائل مربوط به نفس به این بحث بپردازیم. اما این بحث هم گسترده است، هم در انسانشناسی صدرایی سرنوشت دیگری یافته است. در این نظام مراتب نفس جانشین قوای نفس سینوی شده اند که خود فصل مستقلی می طلبد. بنابراین ما برخلاف روش معمول در این اثر به این بحث دو فصل اختصاص می دهیم. آرای ابن سینا را تحت عنوان قوای نفس در این فصل و آرای صدر المتألهین را زیر عنوان مراتب نفس در فصل آینده بحث میکنیم. الان ما صفحه 151 هستیم. شما اگر ورق بزنید و صفحه 213 رو ببینید، در فصل 21 عنوان هست مراتب نفس. صفحه 213 عنوان هست مراتب نفس، که طولانی هم هست این فصل. اون وقت بعد از مراتب نفس بحث حدوث نفس رو دارن و بعد بحث ارتباط بدن و نفس را و بعد بحث انفعال نفس رو، یعنی سه فصل دیگه. اون وقت اون دو فصل آخر خلاصه نویسیست. فصل 25 و فصل 26 خلاصه انسان شناسی سینوی است و خلاصه انسان شناسی صدرایی است. خود آقای عبودی وقتی اومدن مشهد یک هفته، یه هفته بود یا سه روز، خواستم یه دور نفس رو مختصرا بگن، این دو بخش آخر کتاب رو قرائت کردن. خب یه نکته رو در ابتدایشون آغاز میگن، ما هم بحث قوای نفس رو مفصل نمیخوایم ورود کنیم، وقت نداریم. این دو سه تا مقدمه اول رو عرض میکنیم، بعد قوا رو به صورت کلی رو تخته مینگاریم. ما غیر این جلسه، جلسه دیگه ای داریم این چهارشنبه هفته آینده هم هست. خب پیشاپیش گوشزد میکنیم که مراد از تعبیرهایی مانند مصدر فعل. این نکته رو دقت کنید، چون راهزن شده، باعث مخالطه شده، مشکل ساز شده. پیشاپیش گوشزد میکنیم که مراد از تعبیرهایی مانند مصدر فعل، منشأ یا مبدأ اثر و امثال آنها در این مبحث لزوماً مبدأ فاعلی نیست، بلکه مبدأ قبول و انفعال را نیز در بر می‌گیرد، هرچند خلاف اصطلاح است. نکته بسیار مهمی است. ما وقتی میگیم مبدأ فعل، منشأ فعل، مصدر فعل، مبدأ اثر، معمولاً یعنی یک فاعلی است که کاری می‌کند. اینه دیگه. در بحث نفس گاهی وقتا وقتی میگیم مبدأ اثر، منشأ اثر، منظورمون اینه یه قابلی است که اثر میپذیرد. البته همیشه منظور این نیست، اما گهگاه منظور این. خب، زیرا از دیدگاه فلاسفه پیش از صدرالمتألهین ادراک نفس نسبت به اشیاء دیگر که با حصول صورت آنها در نفس تحقق میپذیرد چیزی نیست جز انفعال قوه ادراکی نفس از صور مزبور. به بیان دیگر، حصول این صور در نفس یا همان خود انفعال قوه ادراکی نفس از آنهاست و یا نتیجه آن است. با این وصف از ادراک با عنوان اثر و فعل نفس یاد می کنند و از نفس با عنوان منشأ و مبدأ ادراک، به این معنا که واژه های اثر و فعل برخلاف معهود در این باره به معنای انفعال به کار رفته است و واژه های مصدر و منشأ و مبدأ به معنای مبدأ انفعال. نصف صفحه خوندیم، 5 تا نکته گفتیم. تو همین نصف صفحه اقلن 5 تا مطلب و 5 تا نکته گفته شد. 1، اولین نکته رو که توضیح هم دادم، فرق صورت و نفس چه بود؟ صورت مستقیماً ایجاد اثر میکنه، نفس با استخدام قوا. آب رفع تشنگی میکنه خودش، خیس میکنه خودش، آتش رو خاموش میکنه خودش، یعنی صورت مائیه این آثار رو داره. اما نفس بخواد کاری بکنه مستقیم نمیکنه، با قوه انجام میده. نفس میبینه با قوه بینایی، میشنوه با قوه شنوایی، در معقولات تصرف میکنه با قوه مفکره. این مطلب اول. بنابراین 2، تا قوای نفس رو نشناسیم نفس رو نمیشناسیم. این هم نکته دوم، تا قوای نفس رو نشناسیم نفس رو نمیشناسیم. نکته سوم، تا قبل از صدرا بحث از قوا مطرح بوده، صدرا قوا را تبدیل به مراتب کرد، قوای نفس شد مراتب نفس. قوه نفس یعنی مرتبه نفس. ابن سینا میگه قوه بینایی، صدرا میگه نفس در مرتبه دیدن، ابن سینا میگه قوه مفکره، صدرا میگه نفس در مرتبه تصرف در معقولات. در حقیقت النفس فی وحدتها کل القوا صدرا رو به بحث مراتب رسوند. نکته سوم. نکته چهارم، در این بحث اگر میگیم مصدر فعل، منشأ اثر، مبدأ اثر، همیشه مرادمون فعل و فاعل نیست، گاهی مرادمون قبول و قابل است. انفعال و منفعل است. به عبارت دیگه پذیرفتن را در بحث نفس گاهی کار دانستن. نفس پذیرفتن را کار دانستن. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، صدرا اصلا شاخصه نفس را این قرار داد. گفت چی؟ گفت مبدعی که در اجسام با استخدام قوا کار میکنه، مبدعی در اجسام، تأثیرگذاری در اجسام، تأثیرپذیری در اجسام که با استخدام قوا کار میکنه. یعنی این رو اصلا به عنوان یک شاخصه اصلی نفس در نظر گرفتیم. اگر یادتون باشه، شاید تو سوالات امتحانی هم بیاد، ما برای نفس 4 تعریف کردیم با 4 دیدگاه. قبلا گذشت تقریبا 1 یا نصف 1 بحث ما تعاریف نفس بود. کمال اول لما بالقوه من حیث و انه بالقوه، این مثلا یه تعریفش بود دیگه. تعاریف نفس گذشت، 1 هم بحث ما همین بود. حالا صدرا شاخصه نفس را آمده این قرار داده، میگه یک مبدعی است در اجسام، نفس یک مبدعی است در اجسام که با استخدام قوا اثر خودش رو میگذاره. خب یه سؤال اونجا در ذهن شما باید علل قاعده طلوع کن. ما گفتیم فرق صورت با نفس چیه؟ آب با نفس بنده، آب با نفس مورچه، آب با نفس این گیاه، نفس این گل رز، گل یاس. فرق صورت مثل صورت آب، صورت آتش، صورت طلا با نفس چیه؟ صورت مستقیم اثر میکنه، آثار خودش رو مستقیم داره. نفس با استخدام قوا کار میکنه. سوال چرا؟ خب نفس هم مستقیم کار کنه. چرا نفس باید با استخدام قوا کار کنه؟ اگر از اول کتاب تا الان مباحث رو مطالعه کرده باشید، مباحثه کرده باشید، خوب دقت کرده باشید، بعد جواب این سوال رو بدانید. روح جواب در این خابیده، در این نهفته که نفس مجرده. مجرد نسبت به همه مادیات یکسانه. لذا برای تأثیر در مادیات نیاز به قوه داره. اینها رو توضیح میدن. عنوان چیه؟ علت نیازمندی نفس به قوه. اکنون نخستین پرسش فراروی ما این است که چرا ممکن نیست نفس بدون وساطت قوا مبدع آثار خیش باشد؟ به چه علتی خود نفس برای تحقق همه آثارش بسنده نیست؟ فیلسوفان کمتر به پاسخ این پرسش پرداختند، زیرا یکی از معیارهای تشخیص قوا بر دلیلی مبتنی است که هم تعدد قوای نفس را ثابت می کند و هم اصل نیازمندی نفس را به قوا. ببینید براهین در بردشان یکسان نیست. مثلا عرض می کنم یه برهان برای اثبات خدا ممکنه باشه، فقط وجود خدا را اثبات کنه. یه برهان وجود خدا رو اثبات میکنه، توحید رو اثبات میکنه، علم و قدرت خدا رو اثبات میکنه. یه برهانه سه چیز رو اثبات میکنه. چون در براهین مربوطه به تشخیص قوا یکی از براهین علاوه بر تعدد قوای نفس نیازمندی به قوا رو هم اثبات می کرده، دیگه مستقل به این بحث نپرداختن. ملوس ابن سینا به کسی که مدعی است خود نفس برای انجام دادن افعالش بسنده است و به قوه نیاز ندارد پاسخی داده است که از آن میتوان علت نیاز نفس به قوه را دریافت. این پاسخ او پنج مقدمه دارد. با این پنج مقدمه میخواییم بگیم نفس بدون قوه نمیتونه کار کنه. اول اینکه درک امور جسمانی کار نفس است. ببینید بنده الان شما رو دارم میبینم، شما جسمی، این کار نفس منه. بنده الان دست میکشم به این شیشه، میبینم چقدر نرمه، زبر نیست، مثل اسکاج نیست، مثل سیم ظرفشویی نیست، مثل خار نیست. دارم ادراک میکنم این ملاست را نرمی را، این کار نفسه. پس یک، درک امور جسمانی کار نفسه. دو، درک این امور بدون اندام حسی جسمانی تحقق نمیپذیرن. من کور باشم شما را نمیبینم، من دست نداشته باشم اینجا رو لمس نمیتونم بکنم. این قانونش چی بود؟ باید کنار کتاب بنویسی، بلدم هستی. قانون چی بود؟ من فقده، بگو حسن فقده علما. کسی اگر حسی رو از دست بده علم رو از دست میده. پس دو، درک این امور بدون اندام حسی جسمانی تحقق نمیپذیرد. مثلا دیدن رنگ ها بدون چشم ممکن نیست. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، قم بودن ایشون اول انقلاب رفتن قم، اول برگشتشون از پیروزی، از بعد از پیروزی رفتن قم. من یادمه که تلویزیون نگاه میکردم، روشندلان ایران رفته بودن خدمت ایشون، یعنی کورها، رئیسشون صحبت میکرد، گفت آقا ما به شما خیلی علاقه‌مندیم، اومدیم قم اینجا که شما رو از نزدیک ببینیم. اومدیم اینجا که شما از نزدیک ببینیم. نمیدیدن مرحوم امام رو دیگه. سوم اینکه من گاهی به مردم تو سخنرانی ها گفتم ماها نفس تنبلی داریم، شاکر نیستیم. برای اینکه شاکر باشیم بعد گاهی کار عملی کنیم. بعد بهشون مثال دادم، گفتم خانم خونه ای، آقای مثلا کارگری، بالاخره حالا یک شبان روز کامل چشماتو ببند با دستمال محکم، بازم نکن، زندگی کن، یک شبان آشپزی کن، تو خونه را برو، بیا بیرون قدم بزن. وقت تازه بعدش میفهمی نه، مثل این که چشمم یه نعمتی از خدا به ما داده، یه نعمتیست که خدا به ما داده. سوم این که نفس موجودی مجرد است. چهارم این که ممکن نیست موجود مجرد با اندامی جسمانی درک کند. و پنجم این که ممکن نیست نفس هم مجرد باشد و هم به سبب اینکه مدرک امور جسمانی است مادی جسمانی باشد. عبارت عربیش رو از مباحثات آورده. مباحثات شیخ از کتابای خیلی خوب شیخ، دو تا کتاب از شیخ با کتابای دیگه‌اش فرق میکنه. از تعلیقات المباحثات، تعلیقات شیخ کتابی است داره قول و هو یه عبارت نقل میکنه بعد توضیح میده، قول و هوی عبارت نقل بکنه بعد توضیح میده. تا الان کشف نشده این قول و هو مال کجاست، یعنی گفتار چی، ارسطو غیر ارسطو، هنوز کشف نشده. خلاصه استدلال این است. حالا استدلال رو ببینید. خلاصه استدلال این است که اگر نفس خود قوه جسمانی، دقت بفرمایید، اگر نفس خود قوه جسمانی ادراکی مانند بینایی در اندام حسی جسمانی ایجاد نکند تا واسطه بین او و اندام مزبور باشد، لازم می آید که خود نفس جسمانی باشد. خیلی عبارت با دقت نوشته شده. اگر نفس خود قوه جسمانی ادراکی در اندام حسی جسمانی ایجاد نکند. ببینید بنده الان دارم این دیوار رو میبینم، در این دیدن سه عامل فعاله: چشم من، ابزار نفس من، بیننده است، واسطه قوه بینایی. ما معمولا چشم و با قوه بینایی یکی میگیریم، اینطور نیست. ما یه چشم داریم، یه قوه بینایی داریم، یک بیننده. بیننده نفس، واسطه قوه بینایی، ابزار چشم. خدا رحمت کنه بزرگواری بود در مشهد، مرحوم آیت الله مرواری، اخیرا فوت کردن، سنشون هم بالای 90 بود، قریب به 100، رحمت الله هست. آقا هم پیام خوبی برای ایشون داره. این بزرگوار آخر عمر، اواخر عمر چشماش نمیدید، باز بود، سالم، نمیدید. تو فقه هم داریم یه نفر زد تو گوش شما، چشمت کور شد. چشمت میبینه، یعنی ظاهرن چشم داری، اما نور چشم رفته. اینو خب قصاص کنیم، چی کارش کنیم؟ حالا که الان ابزار وسایل قبلا که نبوده، پزشکی اینقدر پیشرفته نبوده، حکم فقهی اینه، میگن اینو میارید جلوی آفتاب تو تابستون، چشمشو باز میگن میدارید به نور خورشید تا کور بشه. نور چشم داره. اینجوری قصاص. چشم سالمه. اون وقت مرحوم آقای مروارید افراد میدن باشه صحبت میکردن، خیال میکردن چون پیر شده گوشاش نمیشنده، در گوششون داد میزدن. پیر مرد میگفت گوشام سالمه، چشمام نمیبینه. خیال میکردن چشش میبینه، گوشش نمیشنده. فرمون نه، گوشم سالمه، چشمم نمیبینه. من که دارم میبینم، چشم ابزار، نفس بیننده است. این وسط یه قوه بینایی تو چشم من هست و این قوه رو خود نفس ایجاد کرده و این قوه مادیه، قوه بینایی مادی طبق این نظر. خب ببینید می‌فرماید اگر نفس خود قوه جسمانی ادراک مانند بینایی در اندام حسی جسمانی ایجاد نکند تا واسطه بین او و اندام مزبور باشد، لازم می آید که خود نفس جسمانی باشد. اما می دانیم که نفس جسمانی نیست، پس نفس در ادراک امور جسمانی نیازمند به کارگیری قوای ادراکی حسی است. پیداست که این استدلال را می توان به دیگر آثار نفس نیز که بدون کاربست اندامی بدنی تحقق پذیر نیستن تأمین داد. شنیدن، چشیدن، هر جا ما بدن نیاز داریم و نتیجه گرفت که به طور کلی ممکن نیست موجودی مجرد بدون وساطت هیچ قوه‌ای با اندامی جسمانی کار کند. از این به طور کلی خط می‌کشیم. خلاصه مطلبه، به طور کلی ممکن نیست موجودی مجرد بدون وساطت هیچ قوه‌ای با اندام جسمانی کار. خب یه سوال دیگه اینجا ممکنه مطرح باشه، سوال ایشون جواب میده. در هر صورت چه به چنین تعمیمی قائل باشیم چه نباشیم، میتوان پرسید چرا ممکن نیست موجودی مجرد بدون هیچ قوه‌ای اندامی جسمانی را برای انجام دادن فعلش به کار گیره؟ نفس من بدون قوه بینایی چشممو به کار بگیره، چشم ببینه، نفس ادراک کنه. در این صورت ابن سینا در پاسخ خواهد گفت: زیرا بجز رابطه ایجاد و فاعلیت، هر گونه رابطه دیگری با اجسام و با امور جسمانی از جمله به کارگیری آنها و به طور کلی تأثیر در آنها و تأثیر از آنها مشروط است به برقراری ارتباط وضعی و مکانی خاص با آنها. جواب یک کلمه است. گفتیم، من اول گفتم نفس مجرده، مجرد نسبتش به همه مادیات یکسان. واضح‌تر بگم، آقا تأثیر و تأثیر در مادیات مشروط به وضع، مقوله وضع. مثال بزنم، الان طبقه دوم رو همین کلاس یک کلاس، درست شد؟ احتمالاً اونجا هم دانشجویان نشستن دارن درس میکنن، صدای من نمیشنم، چون تأثیر و تأثیر منوط به وضع. الان تو بلوار پیروزی آتش سوزی شده، این کلاس آتش نمیگیره چون نزدیکش نیست. تأثیر و تأثیر منوط به وضعه. یه ارتباط خاص در مادیات اینجوری. الان دیشب اینجا باران آمده، خب فرض کنید اهواز را چه سننه اجرتی. هنوز سه تا از استانهای ما تو خشکسالی رو دست و پنجه نرم میکنه، بوشهر، اصفهان، شیراز. این سه تا ما نزولات کم داشته میزن. تأثیر و تأثیر در مادیات نیازمند به ارتباط مکانی و وضعی است. نفس که مکان نداره، پس نفس نمیتونه این دیوار رو ببینه، نفس نمیتونه این صدا رو بشنوه، مگر با رابطه قوه. مثال میزنه، مثلا ممکن نیست آتش جسم قابل احتراق را بسوزاند مگر جسم مزبور در وضع و مکان خاصی قرار گیرد که در معرض حرارت آتش باشد. بر این اساس برای اینکه نفس اندامهای بدن را به کار گیرد لازم است با آنها ارتباط وضعی مکانی برقرار سازد. نفس میخواد با چشم من، چشم من میخواد به کار بگیره. خب نفس با چشم من و با چشم شما نسبتش یکسانه. نفس من با چشم من و چشم شما و چشم اوباما و چشم بعدی از اوباما، حالا کلینتون یا ترامپ، یک کره خری است بالاخره، نسبتش یکسانه، درست شد؟ هیچ فرقی نیست. در حالی که نفس مجرد است و با هیچ جسمی رابطه وضعی و مکانی ندارد، بنابراین لازم است نفس خود در آنها قوای جسمانی ایجاد کند و توسط این قوا آنها را به استخدام برآورد. نفس میتونه ایجاد کنه. الان من اینجا نشستم تو ذهنم گنبد امام رضا رو ایجاد میکنم، مگه نمیتونم؟ چرا؟ کار نفس ایجاد کردنه. تمام کارهایی که من دارم انجام میدم داره نفس انجام میده. یکی از ایجادها، یکی از خلقتها، یکی از تأثیرگذاریهای نفس ایجاد قوه است. نفس در چشم من قوه بینایی ایجاد میکنه، میسازد، خلق میکنه این قوه رو. بنابراین لازم است نفس خود در آنها قوای جسمانی ایجاد کند و توسط این قوا آنها را به استخدام درآورد. قهرن شما یه سوال میکنی، میگه آقا قوه رو ایجاد کرد، خب این قوه هم بخواد تو چشم اثر کنه اونم احتیاج به قوه دیگری داره. میگه نه دیگه، این قوه جسمانی است، چشم منم جسمانی است. الان گفتیم امور جسمانی نیاز به استخدام قوا ندارن، مجرده که نیاز به استخدام قوا داره. آشکار است که سوبرنوعیه چون خود جسمانیان، درباره آثاری که در جسم خود آنها از آنها پدید می آید با چنین مشکلی روبرو نیستند. از همین رو برای اینکه مبدع چنین آثاری باشند نیازمند وساطت هیچ قوه‌ای نیستند. حالا قوه بخواد در چشم من اثر کنه و ما مایه دیدن بشه، دیگه احتیاج به قوه دیگری نداره، چون فرض اینه این قوه بینایی جسمانی است، قوه شنوایی جسمانی است، قوه چشایی جسمانی است، قوه بسابایی جسمانی است. اگر اینها جسمانی هن، یکی باید اینها رو به جعل بسیط ایجاد کنه. نفس این کارو میکنه، نفس اینها رو به جعل بسیط ایجاد میکنه. مشکلی هم نداره ایجاد به جعل بسیط، خلق کردن، آفریدن، مشکلی نداره. حالا نفس از طریق این قوه ایجاد شده با چشم من ارتباط میگیره، چشم من بیرون رو میبینه، قوه بینایی این دیدن رو درک میکنه، برای نفس من به عنوان ابزار عمل میکنه. ایشون میاد مطلب رو از زاویه دیگه نگاه میکنه که خوبم هست. از آنچه گفتیم میتوان دریافت چیو دریافت؟ که یکی از علل نیازمندی نفس به قوا تفاوت درجه وجودی نفس با اندامهای بدنی که آنها را به کار میگیرد، یا به بیان دیگر تفاوت درجه وجودی نفس است با فعل و اثر آن. نفس مجرده، او بالا 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 هاست، میخواد ببینه دیدن یه عمل مادیست، این پایین 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 هاست. اون آقای صدر نشین میخواد با این عمل ذیل نشین ارتباط برقرار کنه، واسطه میخواد. یعنی ممکن نیست نفس مبدع بی واسطه یه اثر و فعلی باشد، مگر این که آن اثر و فعل از نظر درجه وجودی با تجرد نفس و مرتبه آن سازگار باشد. اگر یه کاری باشه به اون مرحله بالا 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 بسازه، دیگه واسطه نمیخواد. مثل تعقل میرسیم، قبلا هم گفت نفس مجرده، علم هم مجرده، علم کلی به نظر مشایین مجرده. حالا علم خیالی، علم وهمی ممکنه، علم کلی مجرد. نفس مجرد تعقل دارد، مشکل نداره. مثال داریم از این، آشکار است که این استدلال فقط شامل نفسی می شود که مجرد است. تا اینجا حرف ابن سینا و سینوی ها. صدر آمده اینو بزرگترش کرده، وسیعترش دیده، گفته هر عالی بخواد با دانی ارتباط برقرار کنه، به هر حال نیاز به واسطه هست. ببینید یک قانون در فلسفه همیشه یادتون باشه، این در همه جا به کار، تفره محاله. تفره معنی چی بود؟ بنده الان میخوام برم بالا پشت بوم، میخوام برم بالا پشت بوم، از طبقه وسط نگذرم، نمیشه. رو زمین وایسادن، شما تو آسانسور رفتی طبقه همکفی، میخوای بری طبقه 15 هم، درست شد؟ میخوای بری طبقه 15 هم، میخوای از طبقه 10 هم نگذری، نمیشه. تفره با یه دوستی داشتیم 14 سال آمریکا زندگی میکرد، ایشون گفت من رفتم تو یک ساختمان اداری، ظاهرا 984 طبقه بود. اینجور ساختمان ها برای اینکه مردم سریع کارشون انجام بشه، ترافیک هم پیش نیاد، میگه دو سه نوع آسانسور داره. یه آسانسور داشت 20 طبقه به 20 طبقه میستاد، شما میرفتی مثلا 20 طبقه دوم، حالا یه آسانسور دیگه مثلا طبقه مثلا 28 32. میگه ما رفتیم داخل این آسانسور، آمدیم زدیم شستی رو بریم بالا، یه زنی که وارد شد تقریبا لخت عور، آمریکاییشون بود، گفت تقریبا لخت عور و مست، میگفت چی در بسته شد و راه افتاد، اینم تا 20 دقیقه وای نمیستا، میگفت بیچاره شدم توی 20 دقیقه، اصلا میگفت اصلا هیچی حالیش نبود، هلش میدادیم، لگد میزدیم، فوش میدادیم، سیلی میزدیم، اصلا نمیفهمیم، اصلا متوجه نمیشون. برگشتشون، زنش هم امریکاییه، حتی زن اول ازدواج لبنانیه، روانشناس، میگفت اصلا تو این 14 سال اونجا گونه دل خوردیم، در این گونه خیلی خاطره داشتیم این زمین ها. حالا بنده سوار آسانسور شدم برای طبقه سوم، بخواد از دوم نگذره، نمیشه. اگر یک مجردیست، مجرد ذات، مجرد، حالا یک کار مادی میخواد انجام بده که مال اینجاست، واسطه میخواد. صدرا اینو کلیتر گفت، اما صدر المتعلق روح این مدعا را صریح‌تر و روشن‌تر و به نحوی فراگیر شامل هر عالی و دانی بیان کرده است. در این عبارت که شما میبینید طولانی هم هست، صدر المتعلقین در گفتار بالا در حقیقت به پرسش دومی نیست که درباره قوای نفس قابل تر هست پاسخ داده است. پرسش دوم باز باید در ذهن شما میآمد، آقا اعمال مادی برای نفس واسطه ای میخواد به نام قوا، چرا قوا؟ یه قوه، چرا قوا؟ نفس یه قوه ایجاد کنه، هم یک قوه، با این قوه هم بشنوه، هم ببینه، هم بچشه. الان شما میری جوراب بخری، میری جوراب کوچولوه، میگه آقا به پای من نمیخوره، به پای من 44. میگه این آقا فری سایز. خانم میره لباس میخره، چاق باشه لاغر باشه، میگه این فری سایز، به هر چی میخوره. حالا جناب نفس یه قوه ایجاد کنه فری سایز، با چشم ببینه، با گوش بشنوه، با زبان بچشه، با دست لمس کنه، با بدن. چرا میگی نه؟ قوه بینایی یه قوه، قوه شنوایی یه قوه، قوه بصرایی یه قوه. چرا قوای متعدد میخواد؟ ابن سینا از این سوال جواب داد. پرسش دوم این است که چه ضرورتی دارد که قوای نفس متعدد باشند؟ چرا نفس با فقط با وساطت یک قوه همه کارهایش را انجام نمی‌دهد؟ داریم فعلا سینوی میاندیشیم، اینا در صدرا فرق کرده. ابن سینا در پاسخ به این پرسش گفته است که هر قوهی ذاتن و خود به خود مبدع امر خاصی است، پس ممکن نیست مبدع امری جز آن باشد. عبارت از نفس شفاست. ان القوة من حيث هي قوة بالذات و اولا هي قوة على امر ما. ما یه بحث نهایی داریم تو دفتر تطبیقات الانم برقراره، بعد گاهی مرحوم علامه طباطبایی در نهایی عبارتی از اسفار میاره. من به بچه‌ای که سر کلاسن شوخی میکنم میگم رفتید خونه بزنتون پوز بدید بگید ما امرو اسفار خونده. حالا الان شما دارید نفس شفا میکنید، خیلی خیلی نفس شفا رو هر کسی نمیفهمه. ان القوه من حيث هي قوه، حالا میشم پوز نداد ولی میشه بالاخره خدا رو شکر کرد که ما در حدی هستیم که داریم نفس شفا میخونیم. بعضیا فقط کتاب حسین کرد شبستری میخونن. ان القوه من حيث هي قوه بالذات و اولا هي قوه على امر ما و يستحيل ان تكون مبدا لشيء اخر غيره. قوه از اون جهت که قوه است ذاتن و اولا قوه بر امریست خاص، نمیشه مبدع شیء دیگری غیر او باشه. فانها من حيث هي قوه عليه مبدا الله، فان كانت مبدا لشيء اخر فليست هي من حيث هي مبدا في ذاتها لذلك الاول. فالقوه من حيث هي قوه انما تكون مبادا الافعال معينه للغسل الاول. ببینید ابن سینا چی میخواد بگه، چون به نظرم آیودیت در این بخش فارسیش عبارت رو کامل باز نکرده. ببینید بعضی از امور حقیقتشون ذات الاضافه است، یعنی حقیقتشون نسبت درش نهفته است. اینها ذاتشون نمیتونه منسوب و الیهش چند تا چیز باشه. قوا اینجوریه، قوه بینایی یعنی چی؟ یعنی قوه توانه، نمیتونم اینجا نقطه بگذارم برم سر سر، توانه دیدن. اگر چیزی ذاتش توانه دیدنه دیگه توانش دیدن نیست. قوه شنوایی یعنی چی؟ یعنی توانه شنیدن. این اضافه در ذاتشه، از قابل تغییر نیست. به نظر میرسد مقصود او این است که قوه حیثیتی ذات الاضافه است، یعنی اضافه به اثر و فعل ذاتی آن است. پس قوه چیزی است که ذاتن و خود به خود مبدع اثر و فعل است، آن هم نه مبدع هر اثر و فعلی بلکه ذاتن مبدع نوع خاصی از اثر و فعل است. بنابراین ممکن نیست هر قوهی بتواند مبدع هر نوع اثری باشد. و از همین رو اگر با آثار و افعال گوناگونی روبرو شویم باشیم، می توانیم مدعی شویم که آنها فی الجمله مبادی گوناگون دارند و ناشی از قوای متعددند. پس ابن سینا در این گفتار صرفا در پی آن است که ثابت کند تعدد و تکثر قوای نفس فی الجمله امری ضروری است. بیاید خط پایین، نه اینکه در پی عرضه ملاکی برای بازشناسی قوا از یک دیگر و معیاری برای تعیین شمار قوه ها باشد. ابن سینا میخواد بگه آقا فل جمله ما قوا لازم داریم، با یک قوه بار ما برداشته نمیشه. قوه حیثیت ذات الاضافه داره،
توان، خب توان یک چیزی دیگه، توان ده تا چیزی نیست، توان دیدن ذاتش، توان دیدن اون یکی ذاتش توان شنیدنه. خب بیاید سراغ 157. در اینجا پرسش سومی مطرح می شود. من یه 25 دقیقه آخر بخواب بذارم برای اینکه قوا رو بنویسم، شما بنویسید، بحث قوا رو جمع کنیم این جلسه. اما این سوالات اولیه که سه تا سواله لازمه دانسته بشه. معیار تأثیر قوا در اینجا پرسش سومی مطرح می شود. با چه معیاری می توان فهمید که آثار و افعال متعددی متعلق به قوایی متعددند یا متعلق به یک قوه؟ فارسی تر بگیم ملاک تعدد قوا چیست؟ واز کنیم، باز کنیم. بر چه اساس گفتن قوه‌ای از نفس که مبدأ ادراک در آن است غیر از قوه‌ای از نفس است که مبدأ تحریک در آن است؟ شما دیگه فیلسوفید دیگه، قوای ادراکی داریم، قوای تحریکی داریم، قوایی که با آنها میفهمیم، قوایی که با آنها میکنیم کنش. خب اسم دیگرش قوای علامه داریم، قوای عماله داریم. اسم دیگرش قوای دراکه داریم، قوای فعاله داریم. قوایی که مبدأ ادراکند، قوایی که مبدأ تحریکند. پاسخ این پرسش را باید در نحوه تفاوت آثار صادر از نفس جست. یک کلمه اینو قبلا خوندیم، آقا فعل و انفعال قابل جمع نیست. کجا رو خوندیم؟ چی داریشم؟ میخواست اون حیلای اولا رو برهانش بررسی کنیم، درست شد؟ برهان حیلای اولا چی بود؟ برهان قوه و تو اون بحث گفتیم، تو بحث برهان حیلای اولا و برهان قوه گفتیم آقا قوه و فعل قابل جمع نیست. قوه پذیرش، فعل اثرگذاری است. تو بحث جسم وقتی خواستیم بگیم آقا جسم دو چیزه نه یک چیز، یه بعدش حلولاست، یه بعدش صورت جسمی است، اونجا ما دیگه کامل باز کردیم، گفتیم جسم باید قوه حیولا درش باشه چون اثرپذیری داره و اثرگذاری. نمیشه مبدع اثرپذیری و اثرگذاری یکی باشه. اینجا هم همینو میخواییم بگیم. ببینید معنیتی نمیزن، شما یک ادراک دارید، ادراک، یه تحریک دارید، ادراک انفعال، تحریک فعل. پس نفس نمیتونه یه قوه داشته باشه هم باش انفعال داشته باشه هم فعل، عقل بشید. اصلا ریز قوا رو الان کار نداریم، ما بخواییم ریز قوا رو بررسی کنیم الان کار نداریم، ولی به صورت کلی اگر هم انفعال دارد هم فعل دارد، نمیتواند ما برای نفس فقط یک قوه قائل باشیم. خب اینو من مختصر ازش گذشتم. بزنید صفحه 160 رو بیارید. چی نوشته؟ قوای نفس. پیدا کردید یا نه؟ هنوز صفحه 160 وسط صفحه، قوای نفس. این قوای نفس رو ما اینجا داریم می‌نویسیم. خب یه مقداری نگارش داره، شما هم به همین کیفیت، البته تو کتاب هم هست، می‌تونید براسته هم پی بگیرید، ولی حالا اگر با من جلو بیار می‌خوایم قوای نفس رو تقسیم کنیم. می‌نویسیم اینجا
قوای نفسانی موجود در موجودات دارای نفس. قوای نفسانی موجود در موجودات دارای نفس. موجودات دارای نفس چیا بودن؟ یک یا دو حیوان، سه انسان. اگه یادتون باشه یه نفس فلکی هم مطرح بود
که اون اصلا ما بهش نپرداختیم چون اصلش ابطال شده بود. فلک دارای نفس نیست.
خب می‌نویسیم یک گیاه. در گیاه
نفس گیاهی دارای سه قوه است.
این سه قوه عبارت است از قاضیه، نامیه، مبلله.
قاضیه تغذیه میکنه، قوه ای که گیاه با او تغذیه میکنه. نامیه قوه ای که گیاه با او رشد میکنه. مبلله قوه ای که گیاه با او تولید مثل میکنه.
قاضیه، نامیه، مبلله. ما الان درخت‌های گردویی داریم، چند هزار گردون پیران داریم. بعد پوسته های اطراف اومدن، مثلا این شاخش مال این پوسته است، این شاخه 5000 تومان، این شاخه مال این پوسته است مثلا 10000 تومان. درخت گردو داریم که گاهی چند تا گله گوسفند زیرش میخوابیدن انسانان. الان یه باغچه ای ما داریم تو منطقه عارفی، اسم اون منطقه کال جوزا است. جوز یعنی درخت. خب میدونید معمولا گردو رو بشر نمیدونه، کلاغ کاش کننده گردو معمولا کلاغ. یه گردو میگیره میاد جا باید میکنه که بعد گرد بخوره. یادش میره کجاست؟ گردو آب میکنه، روش میکنه، بالا
مشهوره. ببینه چشاورزا میگن گردو رو کلاغ میکنه. خب این یه گردوی زیر زمین شده این درخت تناور که اگر ببرنش چند ده در و پنجره ازش چوبی ساخته میشه با چندین هزار گردو. این تغذیه کرده از آب، از خاک، از انرژی خورشیدی، نمو کرده، رشد کرده، تولید مثل کرده. نفس نباتی با سه قوه قاضیه، نامیه و مولده کار
میم سراغ نفس دو حیوان. نفس حیوانی
قواش رو به دو بخش تقسیم میکنیم. قوای
ادراکی، قوای تحلیلی. اما براتون اسمای دیگه رو گفتم ها، قوای دراچه، قوای حمداله. قوای تحریکی گفتیم چی؟ قوای عماله، قوای تحاله. اینا اسمای دیگه شه. ما میگیم قوای ادراکی،
قوای تحریکی.
قوای ادراکی خودش به دو بخش تقسیم میشه: حواس ظاهری، حواس باطن. قوایی که ادراکی با حواس ظاهری کار میکنه و قوایی که ادراکیه
با حواس باطنی کار میکنه. قوایی که با حواس ظاهری کار میکنه به اعتباری 5 تاست، به اعتباری 8 تاست.
اینا عبارت هستن: حواس ظاهره دارن می‌بینن، بینایی، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بسابایی یا لامسه. بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بسابایی یا لامسه. جناب ابن سینا در بعضی از آثارش قوه لامسه رو چهار قسمت کرده. نمیخوایم ورود کنیم. اگر اون رأی رو بپذیریم میشه هشت. این رأی رو بپذیریم که الان داریم عرض میکنیم میشه پنج. خب آمدیم سراغ حواس باطنی. حواس باطن رو به دو بخش تقسیم میکنن. ببینید تا میگیم حواس ظاهری یعنی مدرک از خارج، تا میگیم حواس باطنی یعنی مدرک از داخل. حواس باطن رو به دو بخش تقسیم میکنن. این دو بخش عبارت است از نمجروزر حواس باطنه تقسیم میشه به مدرکه و معینه. یعنی یک سری حواس کارش ادراکه، فقط ادراک. یک سری حواسه که اینها معینه. فارسی در بگم حواس مدرکه نفس با اونها ادراک میکنه، حواس معینه میاد مدرکات آدم رو حفظ میکنه یا درش تصرف میکنه یا نگه میداره. اینجوری هست، خودش ادراک کننده نیست، تو مدرکات کار میکنه. حواس باطنی مدرکه دو تا بیشتر نیست. به این دو تا عبارت هستند: یک حس مشترک، دو باهنه. حس مشترک و باهنه. حواس باطنی معینه سه تا بیشتر نیست. این ستا هر کدوم چند تا اسم را؟ این ستا هر کدوم متعدد اسم داره. یک خیال، دو حافظه، سه متخیله. خیال اسم دیگرش مصوره است یا مصدر. حافظه اسم دیگرش ذاکره است. حافظه یا ذاکره. متفکر اسم دیگرش یا متفکره یا دو تا اسم داره. مفکره هم بشیدن یا متصرفه. متخیله، مفکره یا متفکره، من متصرفه. ببینیم قاطی نکنیم کجا بیم. مقصد ما چی بود؟ قوای نفسانی موجود در موجودات دارای نفس یا حیوان انسان. یا رو گفتیم قاضی نام یا مبنده نصران حیوان. حیوانات کار بر ببر و پلنگ و دریا. دریا من کار میکنی درخت گرده یا گل روزه یا یک گیاه کوچکه ندارم. خودی دارم میگم یا برای جنسیش، حیوان برای جنسیش یا قاضی نامی مبدده. و این سال قوای حیوانی تو قوای حیوانی هست کردیم قوای مدرکه داریم و قوای محرکه داریم. بایی ادراکی داریم و بایی تحریکی. نمیخوام از کنم بحث مورد هست و از سر وارد بشیم و داریم اجمالی از میکنیم. خب آیه ادراکی یا ادراکی با حواس ظاهری یا ادراکی با حواس باطنی. ادراک با حواس ظاهری بینایی شنوایی گویایی چشایی به سامانی که اینو عرض کردیم لامسه رو ابن سینا گایدارتا چار تو قوای حیوانی مدرکه با هم استباطنی یا کارش ادراکه یا کارش اعانت ادراک. ادراک مال حس مشترک و باهمه است، اعانت ادراک مال خیال و حافظه و متخیله است. خیال و حافظه و مثلا حافظه ما کارش ادراکه. بنده دبی نرفتم سوار اون که برم دوبه میرم برج خلیفه، میرم طبقه سلوم، میرم تو رستوران، همه اینا داره ضبط میشه. کجا داره ضبط میشه؟ تو حافظه. وقتی ضبط میشه بهش میگن حافظه، حفظ میکنه. حالا بعد از 5 سال میخوام یادآوری کنم بهش میگن ذاکره. ذاکره یاد میاره، یاده ایسا. اون متخیله یه نکته اینجا الان شما دقت داشته باشید، ما یه قوه خیال داریم که همون قوه مصدره است، یه قوه تخیل داریم. ما هم فرق میکنه. یکی از سوالات که گاهی از بچه طلبان پرسند در خودمون دانش میمونن اینه که این دوتا رو فرقشون قوه خیال یا مصدره قوه متخیله. خب این قوه متخیله یا متفکره یا متصرفه، چرا سه دست برش گذاشتن؟ بگیم انشاءالله. ببینی قوه متخیله من یه موقع در خیالات به من داره تصرف بکنی، یه موقع توی معقولات من داره تصرف بکنی. تو معقولات باشه متفکره است، تو خیالات باشه متخیله است، تو وهمیات باشه و واهمه متصرفه است. مثلا عرض میکنم یعنی این اسم ها هر کدوم تو حساب گفته شد. خب تمام شد بحث قوای ادراکی، تمام شد. بیایم سراغ قوای تحریکی. من نقاشی یکم بدکشیدم. آقا جون سراغ قوای تحریکی میکنم میکنم قوای تحریکی رو تعبیر میکنن به این که قوای محرکه دو بخشه، نزوعیه یا فاعله. قوای تحریکی نزوعیه، قوای تحریکی فاعله. نزوعیه رو بذارید من فارسی هم نمیستم، برانگیزاننده. همون معنی تحریک میگه، تحریک چی برانگیخته؟ میگه تنون رو تحریک کنی چی؟ برانگیزی. نزوعیه برانگیزاننده. قوای محرکه به نزوعیه دو قسمه، شهوت غضب. که این بحث شهوت و غضب نیمی از بحث علم اخلاق رو در بر میگیره، شهوت و غضب. خب برای شما که بعد از این سالیان حضور در کلاس درس شرکت کردید نباید دیگه شهوت و غضب رو بد بفهمید. تا میگیم شهوت ذهن میره تو مثلا جنسی، تا میگیم غضب ذهن میره تو بزن بزن. این نیست. شهوت چی بود در فلسفه؟ جذب ملائم. غضب چی بود آقا؟ دفع ملائم. جذب ملائم شهوته، دفع منافع. الان شما پنجره رو ما میکنی یک بوی گند میزنه تو دماغ تو میگیری میری این کار قبه یک کار قبه یک قیبانه یک تحریکی نزولیه قضایی هست دفت اون را داری تو راه رو میدید یک بوی خوش بیا میدید تو رو میدید اتکلون کی زده خانم از کجا خریده چقدر پول داده
الماس شرق رفته الماس غرب رفته
این جذب که میشه جذب بوده ملاقات بله
یه مستاقش مسائل جنسی است یه مستاقش هم دعوا و کتکه قبول
ولی معنای قوای نزولیه که شهرت و غضبه جذب ملاقات دفت منافق
خیلی داغرش گسترده است
خب قوای فاعله قوای
قوای فاعله قوای
گسترده در اندام بدن حالا من وقتی یه چیزی جذبم کرد یا یه چیزی منو دفع کرد رام گفتم بزن زش با دست برش میدارم با چشم دنبال میکنم اون قوایی که در هر اندامی از اندامهای ما هست که وقتی تحریک می شود کار انجام میده یعنی این قوای فاعله قوای فاعله اون قوای مستقیم در اندام بدن به کار انجام میده
اون چی که تا اینجا خدمت عزیزان عرض کردیم مربوط به قوای حیوانی آمدیم سراغ قوای
انسانی از هر چه بگذری سخن دور مشتر است
ما در مورد قوای انسانی دو تا قوه بیشتر نداریم
یک عقل نظری دو عقل عملی که هر هم در موردشون زیاد
عقل نظری مبدأ ادراک
مبدأ انفعال نفس برای دریافت معقولات یعنی درشت میشه
مبدأ انفعال نفس برای دریافت معقولات
از عقل فعال داریم فعلا اشراف رو خودیم میگیریم داریم قوای نفس رو از دیدگاه ابن سینا میبینیم میدونیم معتقد بودن ما یه جایی در عالم داریم که همه یه علوم اونجاست به نام عقل فعال
یه بار دیگه بهتون گفتم تا میگیم عقل
برای بچه طبقه ها یه چیز گردی گوشه عالم در نظر
نه عقل فعال یه موجودیست که اگر هفت آسمان رو بندازیم توش گم میشه قد بزرگی تو این عقل فعال همه یه علوم عالم هست البته سوادق نه کوازه کذب وجود نداره کذب نیست دروغ نیست اونی که هست صدقه در اونجا دو تا چهار تا هست دو تا پنج تا نیست چون دو تا پنج تا کذبه چهارتا چیه؟ سه همه علوم صادقه ی عالم در اونجا تعبیه شده من باید با اون ارتباط بگیرم که علم میدونم افاظه بشه مبدع انفعال نفس برای دریافت معقولات از عقل فعال بیاریم عقل نظری حالا در یکی مثل ابن سینا ملا صدرا این مبدع قویه فعاله در حدی که صاحب حدسه در یکم مثل ما حالا کمتر و کمتر خب عقل عملی
مبدع
عقل عملی تفسیر در موردش چند تا شده این تفسیر حالا در کتاب بیشتر مورد عنایت قرار گرفته مبدع فعل یعنی
نفس با این قوه
نفس با این قوه
بدن را به کارهای اختیاری بر اساس دانه های عقل نظری وام دارد. عقل عملی کارش تحلیل مبدأ فکر، مبدأ فعال یعنی چی؟ یعنی هر انسان بر اساس دانه هایی که از عقل نظر دارد کارهای انجام میده. اون مبدأی که مبدأ فعل و تحریک و کار در انسان بر اساس داده های عقل نظری، من نمیدونم دقت میکنید یا نه، انشاءالله که دقت میکنید این مطالب رو میخوام همه رو بگم نمیرسید. ببینید الان شما باید یه سوال بکنید، بگید آقا اینجا ما قوه اماده نداشتیم تحریک، اینو بخواید چی کنید؟ این قوه اماده کارهای حیوانی ما رو در تامین میکنه. عقل عملی میخواد کاری چی رو تعمیم کنه؟ انسانی ما نباید اشتباه کشیم. اینجا بس قوای حیوانی رو مرده حیوان هستم درست، انسانم هستم درست. لذا عقل عملی میگیم مرده افه یعنی چی؟ نفس با این قوه بدن را به کارهای اختیاری بر اساس داده های عقل نظری. حیوان اصلا عقل نظری نداره به این معنا. عقل نظری دریافت معقولات از عقل فعال بود. اصلا حیوان دریافت معقول از عقل فعال نداره. اصلا حیوان کلی نمی‌دونه. اصلا از این بالاتر قبلا مواصله رو 90 درصد معقول هم کلی نمی‌دونه. کلی رو هر کسی نمی‌دونه. حالا در کلی رو این که نفس ناطقه می‌فهمه نه نفس عاقله. قبلا فرقش رو گفتیم دیگه. کلی که نفس ناطقه میفهمه نه کلی که نفس عاقله میفهمه. مسئله انسان. خب ما برای بدن هم کجا دیگه بینیست این گوش تو چرا مورد بذارید بگه کادری باز کنن. ما برای بدن هم چهار تا قوه طبیعی قائلیم. قدیمی ها آخر قواره بودن میگفتن بدن این قوا رو داره، هاضمه، غذا رو هضم میکنه، ماسه که غذا رو نگه میداره، جاذبه، داغه غذا رو جذب میکنه، هضم میکنه، مواد اشتباه نگه داره، جذب میکنه و اینو نگه میداره. ما موندن که باید دفت کنه دستشیبه مولا هم بریم دستشیبه هم چی ساختن؟ برای که دفت کنه. ما متاسفانه خیلی هم دقت نمی کنن. در پزشکی قدیمی 70-80 درصد به طرف میگه مزاج درست کار کنه سالمی. یعنی اگر کسی مشکل مزاج داره، یبوست داره، دیگه اول باید اینو درستش کنی. این درست نشه اصلا دارو بهت نمیدن. باید مزاج مثل ساعت کار کنه. خب پزشکی جدیدن متفاوت، جدید میگه هفته دو بار سه بار کافیه. طب قدیم میگن دو بار سه بار در روز انسان باید دفت داشته باشه تا مزاج سالم باشه. عقل بشه یک بار نیست برو درمان کن خودت رو، چون مادر همه بیماری هست. خب بیایید ما شماره گذاری کنیم ببینیم چند تا شد. یک، دو، خب چهار، پنج، شش، هفت، هشت، یا هشت، نو، ده، یازده. اونجا نیستن یا یازده چون از سر این به سابقی بده سینا گاهی وقتا حالا هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، بله، هفده، هجده، نوزده، بیست، بیست و یک، بیست. بعدا رو بگذاریم کنار ما قوای نفسانی موجود در موجودات را به یک اعتبار 18 اگر قوه لامسه 4 تا باشه 3 تا اضافه میشه 19 20 21 اینجا چند تا داریم در بدن؟ 4 تا 4 تا 21 اضافه میشه چقدر؟ 25 مجموعه از برای نفس و بدن چند تا قوه بیان کردیم؟ 25 تا اگر لامسه رو ما 4 تا اضافه کنیم اگر لامسه رو بیرون اضافه کنیم 22 تا از قوای نفس یک اعتبار 22 تا قوای نفس و بدن یک اعتبار 25 اینجا باید موضوعی رو بگم وقت ما رو به اتمامه اینو چه خیلی قابل توجه اینو چه خیلی قابل توجه ببینید عزیزم گیاه من رو یه لحظه دقت کنید این نکته رو بگم گیاه قوای گیاهی دارن اما قوای حیوانی چی؟ نداره حیوان قوای گیاهی داره حیوان قوای گیاهی داره قوای حیوانی داره اما قوای انسانی نداره انسان قوای گیاهی رو دارد قوای حیوانی رو دارد قوای انسانی را هم نهایت عزیزان ما به اینجا انسانی دورش رو خط کشیده ما به این قوا انسانی یه انسانی که به تو بر نخوره دامن دوباره اینه مثلا به خوکه یه انسانی که دامن دوباره اینه این داره هی پیمان تر میشه در حیوانیت داره گسترده میشه انسانی در انسانیت داره روز به روز بالاتر میره که عقل نظریش و عقل عملیش عقل نظری یعنی دقت کنید عقل نظری یعنی آنچه را که هست آنچه نامی که هست بدانم چی شد؟ آنچه را که هست آنچه نامی که هست بدانم عقل عملی چیه؟ عقل عملی اینه آنچه را که بایسته و شایسته است آن بوده که بایسته و شایسته است انجام
ده لوری بگم اینجوری خیلی دیسیپلینش رفت بالا لوری بگم انسان کسی است که درست بفهمه درست عمل کنه خلاص یک کلمه فهم صحیح عمل صحیح خلاص انسان کسی است که علم صحیح عمل صحیح علم درست عمل درست این قوای انسانی رو این مجموعه قواییست که پس این نکته رو فهمیدیم بنده که الان اینجا نشستم یه گیاه هم قاضیه دارم نامیه دارم مولده دارم خدای نکرده هفت بچه خدا بهم داده پس مولده دارم 50 ساله دارم رشد میکنم دارم تغذیه میکنم قوای حیوانی دارم حواس ظاهره، حواس باطنه، ادراک، تحریک، حافظه، متخیله، خیال، حس مشترک، مهمه درست که حالا اینا هر کدوم در فلسفه برای خودش بحثایی داره مثلا حس مشترک آقای حسنزاده در هزار ریگش نوشتن حس مشترک این مثال این جمله است که لا یشغله شأن عن شأن خدا چطور شأنی از شأن خدا اینجوریه دیگه امام رضا اینجوریه 2 میلیون نفر نوروز میان هر کدوم یه حاجتی دارن حاجتا قاطی هم نمیشه بنده الان که دارم اینجا صحبت میکنم 5 تا ادراک همزمان شما دارید قیافه منو دارید میبینید صدای منو دارید میشنوید درست اینه دیگه نه قیافه با صدا قاطی میشه نه صدای همه اینا داره میشه تو حوزه حس مشترک داره میگیره اما کادر بندی شده کانال بندی شده خیلی خیلی اینا هر کدوم بحثه ای داره پس بنده هم قاضی نامی مولده دارم هم قوای ادراکی و تحریکی حیوانی دارم هم قوای ادراکی و تحریکی انسانی، عقل نظری و عقل عملی به یک معنا قوای ادراکی و تحریکی انسانی است، خاص انسان. من از عقل فعال کلی بگیرم، خاص منه. الاغ و گاو اینو ندارم، مورچه و پلنگ اینو ندارم. من به دنبال بایسته ها و شایسته ها و فرار از نبایسته ها و نشایسته ها باشم. این هم مال منه و حیوانات نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما دو سه تا بحث دیگه در کتاب مونده که در جلسه آینده باید اینا رو اشاره کنیم، ولی شما حیف کتاب رو یه دور بخونید با هم بحث کنید که بتونید مباحث نفس رو اول یه دور کامل دیده باشید. بله، ببینید در حقیقت در قوه خیال شما ادراکات مثالی و خیالی داریم، درست شد؟ که این ادراکات برش تصویر ایجاد میشه، صورتبندی میشه. اما قوه متخیل کارش تصرف در اعم از خیالیات، معقولات، موهومات، اون چرا که وهم ادراک میکنه و هر گونه تصرف، نه فقط تصرف تصویری که صورت بندی کنه. من یادم میاد یه مثال بزنم مثلا برات روشن بشه. ما بچه میدیم بالا پشتمون میخوابیم توی تهران، هوا گرم بود، تهران هم تو اون موقع اینقدر هواش کثیف نبود. ما بالا پشتمون میخوابیدیم، منم که خوابیدم بالا پشتمون، خونمون هم دو طبقه بود، اینجوری نگاه میکردم به ستاره ها، آسمان ستاره داشتیم. گفت ای این ستاره ها کنار هم یه پلنگه. این کار قوه چی؟ خیال. صورت بندی کرد. لذا میگیم قوه چی؟ مصوره، تصویر میکنه. این ای قوه. من یادم مردم شعار میدادن به کوری چشمشا عکس امام تو ماهه. بچه بودیم ماه چهار بسن نگام که میگیم واقعا عکس امام تو ماهه. و خودم اینو دیدن. این همون قوه خیال و تصویرگری است. قوه متخیل نه، دایره گسترده‌تر داره، هم در موهومات، هم در معقولات، هم در کانا. یه مقداری توضیح بیشترش رو در جلسه آینده عرض می‌کنم. امروز چند نومه؟ 22. یا حبیب القلوب.